بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل که فصل 22 این نمط هست، عرض شد که دو تا مسئله رو مرحوم شیخ متعرض هست. مسئله اول مسئله بود که از نظر حکم مثل مسئله دوم فصل 19 بود، منتها موضوع با اونجا فرق می‌کرد. موضوع در اونجا کل معقول بود، موضوع در اینجا کل ما یمکن ان یکون معقولا بود. و اما مسئله دوم فصل 22 این است که کل ما من شأنهی ان یجب له ما من شأنه و ان کان من شأنه ان یعقل یعقل ذاته فواجب له ان یعقل ذاته. هر موجودی که شأنش اینه، وضعش اینه، خصوصیتش اینه که هر چه براش امکان داره براش واجبه. کل ما، هر موجودی که شأن او، خصوصیت او این است که واجب است براش هر چه شأن اوست، یعنی هر چه امکان داره، هر چه براش ممکنه براش واجبه. خب یه همچین چیزی اگر شأنش این باشه که خودش رو تعقل کنه، خب پس واجبه تعقل کنه. چرا؟ چون کبرای کلی نتیجهش همینه دیگه. چون کبرای کلی اینه، هر چه برای این، هر چه شأن این است براش واجبه. خب یکی از چیزایی که شأنشه چیه؟ تعقل خود. اگر تعقل خود کردن شأن اوست، پس براش واجبه. این احتیاج به اثبات نداره. اون چه که مهمه در این قاعده بیان موضوعه که چه چیزی هست که من شأنهی ان یجب له ما من شأنه. شأن و وضعش این است که هر چه شأنیتشو داره، هر چه براش امکان داره براش واجبه. اون چیه؟ موجودیه. و الا اصل حکم احتیاج به اثبات نداره. در حقیقت اون چی که مورد صحبت در اینجا تعیین سقراست، تعیین موضوع این قضیه است که چه چیزی موضوع این قضیه است. خب موضوع این قضیه مرحوم خواجه می‌فرمایند که چون بحث در مورد معقوله و معقول چون میخواد خودش رو تعقل کنه، یعقل ذاته، چون بحث در مورد چیزیست که میخواییم شأنیت تعقل کردن خودش را داشته باشه، یعنی خودش بشه چی؟ معقول. خب چیزی که شأن این رو داره که معقول باشه باید مجرد باشه، چون کل معقولن مجرد، باید از تمام قواشی مجرد باشه. پس ما اینطوری میگیم ماهیات مجرده تقسیم میشن به دو قسم. یه قسمش اون ماهیاتی است که در حق اونها اون جمله بالا صادقه. ماهیات مجرده ما من شأنه ان یجب له ما من شأنه، یعنی کل، این مساوی است با اینکه کل ما هو ممکنون له فهو له واجب، هر چه براش امکان داره به ضروره موجوده، واجبه، ضرورتاً تحقق داره. ما من شأنهی، اون موجودی که شأنش اینه که واجب است برای او اونچه که شأنش رو داره، اونچه را که براش امکان داره. یکم اونی که ما لیس من شأنهی ان یجب له ما من شأنه، یعنی لیس اینطور که کل ما هو ممکنون له فهو له واجب. تقسیم ماهیات مجرده به این دو قسم از نظر عقلی هیچ جای شبهه نداره، یعنی بالاخره یا اونطوره یا اینطور نمیشه که، چون ام دایره بین نقیزینه، یا یجب له ما من شأنه یا لا یجب له ما من شأنه، یا به این نحو هست که هرچه براش امکان داره واجبه یا براش واجب نیست اونچه براش امکان داره. این مثل اینه که میگیم هر موجودی بالاخره یا واجبه یا واجب نیست، یا مجرده یا مجرد نیست، یا ممکنه یا ممکن نیست. هم که بین دایره بین نقیزین باشه، اصل این اناد و برقراری انفصال بین این دو هیچ جای شبهه نداره. منتها حالا باید ببینیم که قسم اول چه موجوداتی هن، قسم دوم چه نوع موجوداتی هن. می‌فرمان اونی که من شأنه ان یجب له و هیه جمیع المفارقات بالکلیه. مفارقات بالکلیه در فلسفه مشیا عبارت است از الله تعالی و العقول المجرده. البته اگر الله اون ماهیات مجرده رو به معنای ما به شی هو هو بگیریم که شامل خداوند متعال بشه، یا واجب در واجب هم ماهیت قائل بشیم، ولی منحصرا میشه عقول مجرد. خب جمیع مفارقات بالکلیه این وضع دارن که هرچه براشون ممکنه براشون واجبه، یعنی یا چیزی برای اونها امکان نداره یا اگه امکان داره محقق است به ضرورت، تحقق داره به طور ضروری. خب سرش چیه؟ اینجاست که اثبات میخواد. پس اصل قاعده این فصل، قاعده دوم این فصل، اون اثبات نمیخواد، چون اون از باب ضرورت شرط محموله. اصل قاعده این بود هر چیزی که هر چه براش امکان داره براش واجبه. خب اگر تعقل براش امکان داشت، اون تعقل براش چیه؟ واجب. این روشن. هر چیزی که این کبرای کلی رو داره تمام جزئیات این کبرا رو داره، یکی از جزئیات اون کبرا تعقل خود است. این مثل اینه میگیم هر موجودی که هر چی ماله داره، خب پس اگه اینم ماله داره، هر موجودی که هر چه کماله داره، پس اگر علم هم کماله چیه؟ داره. این اثبات نمیخواد، چون فرض اینه که موجودیه که این کبرای کلیش در حقش صادقه. ولی اونی که اثبات میخواد اینه، خود این که این کبرای کلی در مورد چه موجودیه، چه موجودی این چنین است که هرچه براش امکان داره براش واجبه، چیه؟ فرمان جمیع مفارقات بالکلیه، یعنی مفارقات بالکلیه از این جهت میگیم که موجود مفارق دو رقم داریم. مفارق داریم فی ذاتهی و فی احوال ذاته، هم در ذاتش ارتباط با ماده نداره، هم در تمام حالات ذاتش، که از جمله حالاتش کارهایی است که برای اون ذات هست. در هیچ شرایطی احتیاج به ماده نداره. به اینا میگن اگر ماهیت داشته باشن عقل، خداوند متعال از این قبیل. یه رقم هست مفارق فی ذاته لا فی احوال ذاته، در ذات مفارقه ولی نه در همه احوال ذات. ببینید این اگر بخواد نقیض اون باشه باید نفی عموم باشه، نه عموم نفی. یعنی مفارق قسم اول اونی بود که در ذات و در همه احوال ذات بی نیاز از ماده بود. خب قسم دوم باید چی باشه؟ اونیست که در ذات مفارقه، چون اگر مفارقه در ذات نباشه که اصلا از مقسم خارجه. در ذات مفارقه اما در همه احوال ذات مفارق نی. یعنی میشه، وقتی میگیم در همه مفارق نیست مفهوم نداره ها، میتونه در همه محتاج باشه، میتونه در بعضیش محتاج باشه، بعضیش محتاج نباشه. میگیم این موجود در همه کارهاش بی نیاز از ماده نیست. خب حالا چطوریه؟ دو فرض داره. یه فرض این که در همه کارهاش محتاج به ماده باشه، یه فرض اینه که در بعضی از کارهاش محتاج به ماده باشه، در بعضیش محتاج به ماده نباشه. که این خودش دو نوعه، نفس انسانی، البته این که داریم میگیم نفس حیوان بر اساس مبنای چیز نمیگیم، مبنای مشا، چون مبنای مشا اصلا نفس حیوان رو کلن مادی میدونه، ولی بر اساس نظر مثل ملا صدرا و اینها متأخرین این هر دو مجردن. اما نفس انسانی در محتاج الالماده فی بعض احوال ذاته، نفس حیوان محتاج الالماده فی جمیع احوال ذاته، در تمام حالاتش، در تمام چیزهاش احتیاج به ماده داره، ولی اون نفس انسانی محتاج به ماده است در بعضی احوالش. برای اینکه در تعقل ملاحظه فرمودید نفس انسانی رو گفتن تعقل را خودش انجام میده و هیچ احتیاج به هیچ ابزار مادی نداره، برخلاف کارهای حرکتی و برخلاف احساس و تخیل و توهم که اونا احتیاج داره به ابزار مادی، به قوای مادی، تعقلش با ماده نیست. پس بنابراین محتاج الال ماده فی بعض احوال ذاته. بالاخره
شی محتاج به ماده در همه احوالش با مجرد میشه؟
بله بله بله، میتونه در تمام احوال، مثل مثلا بنابر نظر مثل ملا صدرا و اینا میگن ذات نفس مجرده، ولیکن این ذات نفس که مجرده تمام کارهاش نیاز به ابزارهای مادی داره. یعنی وقتی میخواد ببینه با چشم میبینه، ولو اینکه ابصار ادراک مجرده اما ابزار مادی میخواد. وقتی میخواد بشنوه به گوش احتیاج داره، وقتی میخواد مثلا چیزی رو حفظ کنه به اون جای از مغز احتیاج داره، که اگه اونجا از بین بره دیگه حافظه از بین میره، حافظه ابزار میخواد. پس بنابراین نیاز داره این حیوان در تمام کارهاش، با اینکه ذاتش مجرده ادراکش هم مجرده، اما این ادراک بدون ماده تحقق پذیر نیست. یعنی محتاج الالماده فی جمیع احوال ذاته، درک کلی هم که نداره که بگیم که چیز نداره، در اونجا دیگه احتیاج به ابزار نداره. خب پس بنابراین ماهیات مجرده در یک تقسیم تقسیم شدن به اون چیزایی که من شأنهی ان یجب له ما من شأنه، یعنی کل ما هو ممکن له فهو له واجب، بفرمایید جمیع مفارقات بالکلیه. این مفارقات بالکلیه رو داشتیم توضیح میدادیم که مفارق دو جوره، یکی مفارق از فی ذاتهی و فی احوال ذاته، به این میگن المفارق بالکلیه، یعنی کلن تماماً بی نیاز از ماده است. به این میگن نه، المفارق فی الجمله، در مقابل بالکلیه. اون در حقیقت بالکلیه یعنی بالجمله، اون مفارق بالجمله است، یعنی در تمام حقیقت و هستیش و اونچه به اون مربوطه مفارقه، این نه فی الجمله مفارقه. حالا اینکه گفتیم مفارقات بالکلیه یعنی همین. خب پس همه مفارقات بالکلیه مرحوم خواجه میفرمان مصداق این قسم اوله. خب به چه دلیل؟ به چه دلیل موجودی که بالکلیه مفارقه هرچه براش امکان داره براش واجبه؟ میفرمان برای اینکه دلیل اینه، هرچه برای این موجود امکان دارد تحققش به چیزی جز ذات او نیاز ندارد. این جمله رو برای اینکه توضیح بدیم، اینو باید توجه کنیم که از نظر خلق یعنی فاعل، هر موجودی فاعلش موجود، مفیض کمالاتش و مفیض وجودش خداوند متعاله، یا موجوداتی هستند که اونها برای انجام کارشون هیچ احتیاج به هیچ چیزی ندارن. پس از نظر فاعل، فاعل تام الفاعلی است، یعنی مثل یه آدم نیست که اینجا نشسته و در اثر اینکه مدت نشستنش زیاد بوده پاش خواب میره، وقتی میخواد بلند بشه باید صبر کنه تا پاش از اون حالت در بیاد. یا مثل یه آدمی نیست که میبینه یه کسی نیازمنده، دوستش نیازمنده، ولیکن پولم داره، ازش هم درخواستم کرده ولی بهش نمیده، وام میخواد، میگه حالا مثلا تا اول ما. او یه موجودی است که هر چه بخواد انجام بده میتونه انجام بده، یعنی قدرتش مطلقه، بخل هم در ساحتش نیست. یعنی هر موجودی هر چه را قابلیتشو داشته باشه او چه کار میکنه؟ بهش میده. پس بنابراین از نظر فاعل هیچ سخنی نیست. باید ببینیم اون قابلها چجورن. بفرمایند قابلها هستن که دو قسمن. اون قسم اول قابلی است که تام القابلی است. یعنی چه؟ یعنی هرچه برای این موجود امکان دارد تحققش به چیزی جز ذات او نیاز ندارد. چرا جز ذاتش نیاز نداره؟ برای اینکه فرض اینه محتاج به ماده نی، همون قابلیت خودش براش کافیه. ذاتن ممکنه خدا بهش وجود داده، ذاتن ممکنه براش علم خداوند متعال چیه؟ بهش علم میده. علم او احتیاج نداره به اینکه بیاد سر درس بشینه و گوش بده و بعدم بحث بکنه و بعدم مثلا مرور بکنه تا اینکه یه چیزی براش ملکه بشه. اینا رو نمیخوام، چون اصلا اینا در حقش معنا نداره. وقتی معنا نداره پس هر چه برای این موجود امکان دارد تحققش به چیزی جز ذات او نیاز ندارد. این که تعبیر میشه به جز ذات خودش به چیزی نیاز نداره، در حقیقت به خاطر اینه که وجود فاعل تام الفاعلیه مفروغ عنه، هم در قسم اول هم در قسم دوم. فاعل ما داریم، اختلاف قسم اول با قسم دوم در این است که قسم اول از نظر قابلیت تامه، قسم دوم از نظر قابلیت تام نیست. محتاج است به معدات، محتاج است به شرایط، محتاج است به عوامل مادی که باید اونا فراهم بشن تا این قابلیت قابلیت تام بشه. پس چون این چون فاعل تام الفاعلیه است، چون فاعل تام الفاعلیه است و فقط برای تحقق فعل قابلیت قابل لازمه. چون اینطوره، یعنی چون یه همچین خدایی داریم، چون یه همچین مبدعی هست برای هستی، لذا اون طرف رو اصلا صحبتشو نکردن، گفتن این شی مقتضی، یعنی هرچه براش امکان داره تحققش به چیزی جز ذاتش نیاز نداره. خب اگه اینطوره، پس از اون طرف که فاعل تام الفاعلیه است، اینم که به چیزی جز ذات خودش نیاز نداره، نتیجهش این میشه پس هرچه برای ذاتش امکان دارد برای آن به ضروره محققه، چون علتی جز ذات خودش نداره. خب ذاتش محققه، اگه ذاتش محققه پس هرچه براش امکان داره محققه. این لزام فرمان اون موجوداتی که اینطوری هستن هرچه براشون امکان داره محققه و همیشگی هم هست، یعنی زوالم نداره، تبدلم نداره، اینطور نیست که یه وقت از بین بره. چرا؟ چون علت تامه که هست امکان نداره معلول از بین بره. فاعل که تام الفاعلی است، قابل هم که تام القابلی است، پس بنابراین همطوری که وجود معلول واجبه بقایش هم واجبه، پس زوال در حقش معنا نداره. تغییر هم که یه نوع زواله، تغییر یعنی این بره یه چیز دیگه به جایش بیاد، این تبدیل بشه به یه چیز دیگه. خب اگر علت فاعلی این حالت و علت قابلی این حالت تامه، یعنی علت تامه یه حالت موجود الان برقراره و همیشه برقراره، چون علت قابلیش ذاته که ذات تحول پیدا نمی‌کنه، علت فاعلیش خداوند متعاله، پس هر چه برای همچین موجودی امکان داره همونطوری که در اصل تحقق براش واجبه، در بقا هم واجبه، زوال و تغییر در حقش نی.
لازم ماهیتش و وجودش یکه.
احسنتم. بعد یعنی لوازم وجودش مثل لوازم ماهیت میمونه، همونطوری که لازم ماهیت از ماهیت قابل تفکیک نیست، یه همچین وجوداتی لازم وجودشون با لازم ماهیتشون عین همه. بسیار تعبیر خوبی. اما یه چیزایی هست که نه، لیس من شأنهی ان یجب له ما من شأنه. این کدومان؟ وهی النفوس. نفوس یعنی نفوس هم یه نوع مجردن، منتها مجرد بالکلیه نیستن، یعنی المفارقات و فل جمله. اونایی که مفارق فل جمله هن، اینا هرچه براشون امکان داره واجب نیست. این همینه که لیس للانسان الا ما سعا، از نظر مبدع فاعلی نقصی نیست، اما این شخص باید سعی بکنه تا استعداد کافی، قابلیت کافی برای قبول فیض را واجد بشه. خداوند متعال با کسی قوم خویش نیست، همطور که به پیغمبرش میفرمان که بله ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، از اون طرف هر کس هم قابلیت، البته حالا اینا فرض قضیه شرطیه است، اون قابلیت پیغمبر رو پیدا بکنه، همون کمالاتی که به پیغمبر اکرم افاضه شد به او هم افاضه میشه، اون تا پیدا نمیشه. حالا مراتب پایین ترش، انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن اعینونی، شما اونو نمیتونید بشید. و بالاخره فرق میکنه، فلز ها فرق میکنه، یه فلز تلاس، یه فلز آهنه، یه فلزم رویه، یه فلزم مسه، یه فلزم چودنه، همه اینا فلزن. الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه، و کسی هم از خدا طلبکار نیست که بگید حالا چرا منو اون قرار نده. و هی النفوس، این نفوس، فانها لتعلقها بالماده انما تستعد لما من شأنها اذا تهیأت معدات و شرائط المادیه. خب پس بنابراین اینا چیزایی نیستن که هرچه براشون امکان داره براش واجب باشه. اگه اینطوری بود خیلی راحت بود، همه ما مجتهد مطلق در تمام مسائل بودیم، نه تنها در فقه و اصول، در فلسفه، در کلام، در همه علوم، در طب مجتهد. چون اینطوری نیستیم باید این تلاش ها رو بکنیم. چرا؟ اینا چون تعلق به ماده داره مستعد میشه وقتی معدات و شرایط مادیش فراهم شد. البته وقتی فراهم شد، هرچی شرایطش فراهم شد تحقق پیدا میکنه به ضروره، و هرچی که شرایطش فراهم نشد ممتنعه، یعنی اون ممتنعه بلغیر و واجب بلغیر. پس بنابراین موضوع این قاعده معلوم شد که نفوس انسانی نیستن، که روز آقای نبویان میپرسن که کل و مجردن فلان، اینجا جوابش اومد کل و مجردن که مفارق بالکلیه باشه، این مصداق این قاعده است که کل ما من شأنه ان یجب له ما من شأنه. وقت نتیجه این میشه موجودات مفارق، اونایی که مفارق بالکلیه هستند از خداوند متعال و موجودات عقول، اینا حکمشون اینه که اگر امکان تعقل خودشون رو دارن پس خودشون رو تعقل میکنن. چرا؟ چون این هم یکی از صغریات اون کبرای کلیه که هرچه برای اونها امکان داره براشون واجبه. همه فلاسفه میگن بعد بله؟ نه، حرکت در مجردات هم هیچ فیلسوفی قبول نداره، یعنی تا فلسفه‌ای که ما میشناسیم نخیر. و کل ما من شأنهی ان یجب له ما من شأنه ثم یکونو. ببخشید نفهمیدم شما سوالتون چی بود؟ فرمید. بله بله، در مکتب مشا فقط همون ده تاست، منتها مصداق موجودش این ده تاست، وگرنه از نظر مشا میگه اگه بیشترم امکان داشته باشه این حکم در حقش صادقه. مال منتها ما بیشترش رو اثبات نکردیم، دلیلی بر وجودش نداریم، ممکنه باشه، منتها اون چرا که مشاین دلیل دارن بر وجودش ده تا بیشتر نیست. چرا؟ هر وقت به اون مرتبه رسید اون وقت دیگه نمیشه نفس، میشه عقل. بله، یعنی میشه نفس در استکمالاتش به مرتبه عقل برسه. بله، در همین دنیا که نیاز به بدن نداشته باشه. بله میشه. و کل ما من شأنه ان یجب له ما من شأنه، هر چه که شأن او این هست که واجب باشد. شأنش اینه، یعنی وضعش اینه که واجب می باشد برای او اون چرا که شأنیتشو داره، یعنی اون چه براش امکان داره. خب هرچه این همچین کبرای کلی در حق صادقه، ثم یکون من شأنهی ان یعقل ذاته، بعد از شأن او این هست که تعقل ذات بکنه، یعنی یکی از مصادیق اون کبرای کلی، یکی از صغریات اون کبرای کلی در حقش امکانش احراز شد، فواجب الله ان یعقل ذاته. خیلی روشنه که خب پس لازم است برای او که خودش رو درک بکنه. و هازا، و این عقله ذاته، یعنی تعقل کردنش خودش را، و کل ما یکون من هازا القبیل، و هرچه از این قبیله، چون ما تعقل ذات بحثمون بود، بحثمون در ادراک اینو مطرح کردیم، حالا کمالات دیگری هم که برای او ممکنه غیر جائز علیه تغییر و تبدل یا تغییر و تبدیل، بعضی نسخه تغییر و تبدل داره، به نظرم اون بهتره. این یعنی این تعقل ذاتی که این چنین شد و هرچه از این قبیل از کمالات دیگری که براش امکان داره جایز نیست بر اون، یعنی بر این تعقل ذات و هرچه مثلشه تغییر و تبدل، این که محقق بشه بعد تغییر کنه تبدل پیدا کنه، امکان نداره. نه خیر، نه، چون علت تام که محققه معلول باید محقق باشه. بله؟ خب اون با فلسفه کل شیء هالکون میگه یعنی کل شیء مادی، الا وجهه، میگه اون وجهه همون مجردات هند، وجه الهی نفس و مجردات هند که اینا هیچ وقت فنا نمیپذیرن، خالد هند. اقول و قد تبین فیما مزا ان الماهیات المعقولت انما تکون مجردتا ان اللواحق الغریب غیر مقارنت الا لما یلزم ذاتها ان ذاتها. قبلا در فصل 8 گذشت که ماهی جز این نیست که مجردند از لواحق ناآشنا غریب، یعنی از عوارض غریبه مجردند و مقارن نیستند مگر به لوازم ذاتشون، به اون چه که لازم دارد ذات اونها را، و این لازم ذات هم از خود ذات برخواسته. خب اگه اینطوره که ماهیات معقوله مجردن، حالا مجردات دو جورن، فما کان منها مجردن به نفسهی و به احوال نفسه لا به تجرید العقل ایاهو، اون چه که از این ماهیات معقوله مجرد است هم در ذاتش هم در تمام احوال ذاتش، مجرد است یعنی مادی نیست که عقل او را تجرید کرده باشه، مجرد است فی نفسه، مثل عقول مفارقه. و ما قبلها، با اون چه که قبل از عقول مفارقه است، قبل از عقول کیه؟ خداوند متعاله. یه همچین موجوداتی کان من شأنهی ان یجب له ما من شأنه، این مصداق این قاعده کلی بدیهی است که ما اینجا گفتیم. کان من شأنهی، اون مصداق موجودی است که شأنش این است که واجب باشد براش هرچه براش امکان داره، هرچه شأنیت شو داره. چرا؟ لأن المقتضی لما من شأنهی لا یکون الا ذاته، برای اینکه مقتضی برای اون چرا که شأنیتش رو داره چیزی جز ذاتش نیست. این تعبیر به مقتضی کردن دقیق نیست، مقتضی یعنی علت فاعلی، این در حقیقت برمیگرده به علت قابلی، منتها چون علت فاعلی مفروغ عن بوده که تام الفاعلیه است، اومدن همه رو اسناد دادن به خود همین شی. مقتضی برای اونچه که این شأنیتش رو داره جز ذات خودش نیست، ولا یکون هناک مانه، مانعی هم که وجود نداره. خب اگه اینطوره و ما یقتضی ذات الشی ولا یمنعه مانع یکون لا محاله واجبا ما دامت ذات باقیه، اون چیزی را که ذات شی اقتضای او رو داره و مانعی هم مانع او نیست به ناچار واجبه، البته مادامی که ذات باقیه، تا ذات هست این هم. و ما یجب و به حسب ذات یدوم و به دوامها، و هرچه که به حسب ذات واجبه، یعنی عاملی خارج نداره جز اون فاعل تامل فاعله، یهی که اون هیچ احتیاجی به هیچ چیزی نداره و بخلی هم در ساحتش نیست، اون چه که به حسب ذات شی واجبه دائم است به دوام ذات، یعنی تا ذات هست این هست. خب اگه این هست پس و یمتنع و ان یتغیر و یتبدل، و و ممتنع است که تغییر و تبدلی پیدا کنه. یعنی اون هازا ضمیرش یعنی اشارهش به چی بود؟ به اون چیزی که اثر ذاته، یعنی همون ما من شأنهی، یعنی در اینجا اون تعقل ذاته. هازا یعنی این تعقل ذاتی که واجب براش و هرچه از این قبیله جایز نیست برش تغییر کنه. فاذن یجب ان یکون ما هو هاکذا، پس بنابراین چیزی که این چنینه واجب است باشد چیزی که این چنینه، یعنی چیزی که مصداق این قاعده کلیه که من شأنهی ان یجب له ما من شأنه، اونی که این طوره یجب ان یکون معقولن، باید معقول باشه، عاقل باشه. عاقل کی باشه؟ هم عاقل ذاتش باشه و هم عاقل باشه لما یصح ان یکون معقولا. این ویرگول اینجا به جا نیست، باید معقول باشه، عاقل لذاته باشه و عاقل لما یصح ان یکون معقولا هم باشه، یعنی همه نوع تعقلی براش واجبه، باید اینطور باشه. این در مورد موجودی است که مفارق بالکلیه است، یعنی مصداق این قاعده‌ای که ما گفتیم هست. اما و ما کان مجردن به نفسه غیر مجردن به احوال نفسه، اما اون موجودی که مجرد هست در ذاتش اما مجرد نیست در حالات ذاتش، کن نفوس المفارقت به ذات، مثل نفوس که مفارق هستن در ذاتشون اما التی لا یت التي تتم افعالها بالتصرف في الماديات، اون نفوس مفارقه به ذاتی که این قیدها قید توضیحا، نفوس یعنی همین، نفوس یعنی اون موجوداتی که مفارقه به ذات هستند و البته نفوس انسانی، اگر نفوس به معنای عامش باشه اون وقت قید احترازی میشه، چون در مبنای مشائی نفوس حیوانی مادی هست، نفوس نباتی هم که به نظر همه مادی، مثل اون نفوس مفارقه به ذاتی که بهتر اینه که همون قید قید احترازی باشه، چون نفوس وجهی نداره که اختصاص داشته باشه به نفوس انسانی، مثل اون نفوس مفارقه به ذاتی که یتم افعالشون با تصرف در مادیات. و ما کان مجردن به نفسه، مثل نفس انسانی که اگه کارهایی رو میخواد انجام بده با تصرف در مادیات انجام میده، یه همچین موجودی اون ما کان مجردن به نفسه مبتدا بود، خبرش اینه لا یکون من شأنهی ان یجب له ما من شأنه، این دیگه از شأنش این نیست که واجب باشه براش هرچه براش امکان داره. چرا؟ لوقوفه، لوقوفه این لتوقفه، برای اینکه متوقف است ما من شأنهی علا غیرهی، اون چه که شأنیتش رو داره متوقف بر غیر خودش است، متوقف بر اون ماده و عوامل مادی و معدات و شرایط مادیه، پس واجب نیست برای او ما من شأنه، چون متوقف است ما من شأنهش بر غیر خودش. بله یا بل یجب من ذلک ما یکون مستجمعا لاسبابه، بلکه واجب میشه از اون ما من شأنه اونی که جامع تمام عواملش شده، اونی که تمام عوامل خودش رو جمع داره، همراه با خودش داره، اون البته واجب میشه. اما و یمتنع ما یفوته بعضها، ممتنع میشه اون ما من شأنه ای که فاقد است، یعنی ندارد او، فوت شده از او بعض اسباب، یعنی برای عدم تحقق لازم نیست همه اسباب محقق نباشه، یکیش هم محقق نباشه بالاخره علت تام نشده، پس بعض اسباب به نحو لابشرط، بعض اسباب به نحو لابشرط یعنی این که بعضی که نباشن میشه ممتنه، حالا بعض نباشن بعض دیگر هم نباشن یا اون بعض دیگه میخواد باشن میخواد نباشن، اون دیگه فرق نمی کنه. و ها هنا قد تم الکلام فی ادراک النفس، تا اینجا سخن درباره ادراک و قوای مدرکه نفس تمام شد. اون اول بعد از اینکه وجود نفس رو اثبات کردن و تجرد نفس رو اثبات کردن، فرمودن که خوب وارد بشیم در قوای نفس. بعد فرمودن مرحوم خواجه فرمودن اول قوای مدرکه رو میگن، بعد قوای محرکه رو. حالا این قوای مدرکه بود که تا حالا داشتیم، حواس قوای مدرکه بودن، حواس ظاهری و باطنی اهم از یعنی حواسی که میگیم اهم ظاهر و باطن. عقل هم حالا اسمش نمیشد بذاریم قوه مدرکه، ولی خب اونم حالا با یه مسامحه میشه بگیم اونم از قوای مدرکه بودن، که این بحثا مربوط بود تا اینجا که الان داشتیم میخوندیم به همین بخش عقل. این قسمت آخر بخش عقل بود که از قوای نفس ناطقه بود. حالا از اینجا میخوان بفرمان و بقیه کلام فی تحریکها، سخن درباره تحریک نفس و قوای محرکه نفس باقی موند. حالا تکملتون نمد، اونجا عرض کردیم که این مباحث قوای محرکه در تکمله همین نمد میاد. تکملتون نمد به ذکر الحرکات عن النفس، نمد رو تکمیل میکنیم با ذکر کردن حرکاتی که از نفس ناشی میشه، یعنی افعال حرکتی. تنبیهون لعلک الان تشتهی ان تسمع کلاما فی القوى النفسانیه التي تصدر عنها اعمال و حرکات. شاید الان دیگه شما میل داری، خسته شدی دیگر بحث ادراک، حالا میل داری که بشنوی سخنی در اون قوای نفسانی که صادر میشه از اونها اعمال و حرکات. فلتکن هازه الفصول من هاز القبیل، من ذالک القبیل، ببخشید همه این نسخه ها من ذالک القبیل. پس باشد، خوب است باشد، یعنی از این به بعد این فصول، یعنی از فصل 24 تا فصل 30 که آخر این نمته، این 7 فصل از اون قبیله، یعنی از اون قبیل فصولی است که درباره قوای نفسانی که تصدر آنها اعمال و حرکات صحبت میکنه. خب اول شروع میکنن به قوای نباتی. در قوای مدرکه ما قوای مدرکه دو قسم بیشتر نداشتیم در نفوس ارضی. حالا یه اشاره ای ما تو این چند دقیقه که وقت داریم به گذشته بکنیم. نه فصل 24 خود این تنبیهی که دو سطر بوده، این تنبیه فصل 23. در اول نمط فرمودن که نفس دو معنا داره، نفس سماوی و نفس ارضی. نفس ارضی فرمودن که نباتی داریم و حیوانی داریم و انسانی، که البته انسانی یک نوع حیوانیه، منتها به دلیل شرافتش و به دلیل خصوصیاتی که داره و به دلیل اینکه مورد نظر ماست، ما همه اون بحثا رو بر این یکی میکنیم روی این حسابی که اینو جداگانه بحث کردم. از این نفوس راجع به قوای مدرکه وقتی صحبت کردیم، قوای مدرکه حیوانی رو بحث کردیم، قوای مدرکه انسانی رو هم بحث کردیم. در مورد سماوی چون معتقدن که هم قوای مدرکه حیوانی رو داره هم قوای مدرکه انسانی داره، یه اون بحث مستقلی نکردن، اون جامع هر دو این. اما در نباتی قوای مدرکه نداشت، لذا ما قوای مدرکه نفس نباتی نداشت. اما حالا میایم قوای محرکه همه اینا دارن. فعلا بفرمان که قوای مدرکه، ببخشید محرکه نفس نباتی اینا چی هست؟ بفرمان اول بدونیم که قوای محرکه نفس نباتی رو بهش میگن قوای نباتی. در اصطلاح فلاسفه بهش میگن قوای طبیعی، در اصطلاح اطبا به همین قوا میگن قوای طبیعی. چیان حالا؟ اجمالاً عرض کنیم که اینا چهار تا هستن، در یک بیان چهار تا، در یک بیان سه تا. اولیش معروف به قاضیه که میگن از نظر ادبی مقضیه صحیحه، ولی خب دیگه به کار میره دیگه، قاضیه. و نامیه که از نظر ادبی اینم منمیه صحیحه. و یکی هم مولده، بعضی هم یه چهارمی رو اضافه میکنن به نام مصوره. بفرمان اول ما این قوای محرکه نفس نباتی رو میگیم، بعد میریم سراغ قوای محرکه نفس حیوانی، بعدم میریم سراغ قوای محرکه نفس انسانی. حالا فعلا این دو سطر اول رو بخونیم، خواجه فرمایشی دارن که نمیرسیم دیگه. اما حرکات و حفظ البدن و تولیده، اما حرکات حفظ بدن، بدن که بخواد حفظ بشه، حرکاتی که با اون حرکات بدن حفظ میشه، که ناقاضیه کارش حفظ بدنه. نامیه یعنی روش دادنم یه نوع حفظه، این بچه رو بزرگش میکنه، تنمیهش میکنه. و تولیدش، تولید یعنی اون قوهی که میاد و کاری میکنه که این نسل حفظ بشه. حالا در نبات هست، مثل اینکه یه دانه ای رو وسط اون میوه پرورش میده که این دانه وقتی کاشته بشه یا بیفته زمین و شرایط مساعد براش فراهم بشه، دوباره یه درخت ازش در میاد. یا همون سنبله، این دانه ها رو اون داره پرورش میده برای تکثیر نسل خودش، ما میریم میخوریم. حرکات حفظ بدن و تولید بدن، همه اینها تصرف هایی هستند در ماده غذا. در ماده غذا یعنی غذا یه ماده ای داره و یه صورتی، صورتش با این تصرفات از بین میره. پس اونی که تصرفات روش واقع میشه میشه چی؟ ماده غذا. اقولو یرید ان یشیر الی الحرکات المنسوبه الی النفس النباتیه، میخواد اینجا اشاره کنه به حرکاتی که منسوب است به نفس نباتی. این که میگن حرکات منسوب به نفس نباتی، نه اینکه اختصاص داشته باشه به نفس نباتی، هر چه از قوای نفس نباتیه همونا از قوای نفس حیوانی هم هست، همونا از قوای نفس انسانی هم هست. اما چون نباتی هم اینا رو داره و نباتی غیر اینا رو هم نداره، به این گفتن قوای نباتی و اون نفس رو گفتن نفس. حرکات منسوب به نفس نباتی. خب نفس نباتی تعریفش چیه؟ بفرمان قبلا گفته بودیم در اول نمط، حالا دوباره هم تکرار میکنیم. التی، نفس نباتی اونیست که یفعل و افعالا مختلفه، کارهای مختلف انجام میده، اما من غیر ارادته. کارهای مختلف بالاخره جذب غذا از توی زمین یک کاره، آوردنش توی برگ و ساختنش یک کاره، بعد اینو تقسیم کردن به همه اجزا یک کاره، تنمیه اجزا بدین وسیله یک کاره، بالاخره بعد ساختن میوه و دانه و اینا یک کاره، اینا کارهای مختلف. نفس نباتی اون نفسی است که تفعل و افعالا مختلفه من غیر ارادتین، و ارادم نداره. اینو اشاره نمیرسیم بکنیم دیگه، حالا بعد. و الی القوه التی هی مباد تلک الافعال، میخواد حرکاتی که منسوب به نفس نباتی ذکر بکنه و اون قوایی که مبادی این افعالن. مبادی یعنی فاعل های این افعالن، اون مبدا یعنی فاعل، قوایی که این افعال از اونها سرچشمه میگیره. و هیلتی، و این قوا همون چیزهایی است که تسمیه الاطباء قوا طبیعیه. و السلام علیکم.